آره، بعد از ظهر در ایران من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. در غرب ایران جو سنگین امنیتی و بازداشت و تیراندازی ادامه دارد. الناز رکابی در فرودگاه با استقبال پرشور مردم روبرو شد. و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی با انتشار ویدیویی از همه ایرانیان خواست به اعتراضات جاری در کشور بپیوندند. خوش آمدید به این بخش خبری. گزارش‌ها حاکی است که عبور و مرور نفربرهای نیروهای ضد شورش در خیابان‌های مهاباد طی ساعات اولیه بامداد چهارشنبه نیز ادامه داشته و جو این شهر به شدت امنیتی توصیف می‌شود. تصاویر ویدیویی از شهر بوکان در آذربایجان غربی نیز نشانگر مانور نیروهای امنیتی نظامی با تعدادی خودروی مجهز به تیربار در سطح این شهر است. شهر آبدانان در استان ایلام نیز طی روز سه‌شنبه شاهد درگیری ماموران با معترضان بود که بنابر گزارش شبکه خبری هنگاو دست کم 15 تن از شهروندان بر اثر تیراندازی ماموران زخمی شدند و نیروهای امنیتی در این شهر 19 نفر را نیز بازداشت کردند. هنگاو همچنین از روبوده شدن تعدادی از اهالی شهرهای مهاباد، کامیاران و دهگلان توسط نیروهای حکومتی طی 24 ساعت گذشته و نامعلوم بودن سرنوشت آنها خبر می‌دهد. بنابراین گزارش، دکتر بهروز یاسمی، شاعر اهل ایوان غرب، نیز روز سه‌شنبه در تهران بازداشت شده است. الناز رکابی قهرمان صخره‌نوردی ایران که پس از شرکت بدون حجاب در فینال مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی بامداد چهارشنبه به ایران بازگشت، در فرودگاه تهران با استقبال پرشور مردم مواجه شد. تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جمعیت زیادی در فرودگاه بین‌المللی خمینی گرد آمده و با شعار الناز قهرمان از او استقبال پرشوری کردند. خانم رکابی پیش از بازگشت به ایران در اینستاگرام نوشته بود که سهواً پوشش او دچار مشکل شده، این جمله را بار دیگر در گفتگو با رسانه‌های حکومتی تکرار کرد. پیشتر گزارش‌های مبنی بر اعمال فشار و محدودیت‌هایی برای الناز رکابی از سوی مقامات همراه تیم منتشر شده بود. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران با انتشار ویدیویی از همه ایرانیان خواست تا به اعتراضات جاری در ایران بپیوندند.
دخترای من، عزیزان من، پسرای من، من در کنار شما هستم. شما فرزندان منی. سال هاست که ما عزاداریم. حالا ایران عزاداره. جوانامون از تو خیابون میگیرن، میبرن تو زندان، اعتراض اجباری ازشون میگیرن، زیر شکنجه بعدا زندان آتش میدن. جمهوری اسلامی هر کار کرد، ما سکوت کردیم. حالا دیگه سکوت میشکنیم. من چیزی ندارم از دست بدم. جمهوری اسلامی بیاد منو الان بکشه. جونم فدای ایران، فدای این بچه‌ای که تو خیابون دارن مبارزه میکنن برای انقلاب. پیروز بشن انشالله. اینا سرنگون بشن. جوانامون تو خیابونن شب و روز میجنگن با این رهبر خونخوار. جمهوری اسلامی مال دوزه و قاتل هست. معلم ها باد نشست ها، اونا که آب نداشتین می جنگیدین. چرا؟ بلنشین دست به دست هم دیگر بدیم بیاد تو خیابون. جوانام دارن پرپر میشن. بلوچ، کرد، خوزستانی، بختیاری، بیا بیرون. اگر مردی برای ایران میمیری. شهادت برای ایرانه.
خانم گوهر عشقی همچنین در مقابل دوربین روسریش را در همبستگی با اعتراضات در ایران از سر برداشت. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالبی انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. اما علی خامنه‌ای روز چهارشنبه در سخنرانی برای جمعی از افراد مرتبط با دانشگاه‌ها گفت نخبه را یکی از مهمترین ثروت‌های انسانی کشور توصیف کرده و نمی‌گذارد که نخبگان از کشور مأیوس شوند. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه گفت که هرچه دانشگاه‌ها در ایران لنگ و تعطیل و خراب و ناقص شود به سود کسانی است که به گفته او دشمن هستند. این اظهارات خامنه‌ای در حالی است که در هفته‌های اخیر نیروهای تحت امر او با وارد شدن به دانشگاه‌های متعدد اقدام به ضرب و جر و بازداشت دانشجویان کرده و به خوابگاه‌ها نیز حمله کردن. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همراه همکارم محمد زرقامی باشید با ویژه برنامه پوشش اعتراضات سراسری در ایران.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. کردیم.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی وفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
چهار و پنج دقیقه به وقت ایران است و شما همراه رادیو فردا هستید با پوشش خبری و تحلیلی ویژه‌ای که رادیو فردا داره نسبت به اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401. پیش از این کوتاهی خلاصه ای از آخرین خبرها رو شنیدید و همونطور که در خبرها هم بود، الناز رکابی که تونست مقام چهارم بازی‌های آسیایی رو در رشته سنگ‌نوردی به دست بیاره به تهران رسید، مورد استقبال قرار گرفت از یک سو، و از دیگر سو خب مسائلی که پیش از این گریبان خانم رکابی رو گرفته بود و حتی برادر خانم رکابی داوود رکابی در خبرگزاری تسنیم مصاحبه کوتاهی به نوشته این خبرگزاری انجام داد و در مصاحبه کوتاه خودش گفتش که قطعا پس از بازگشت خانم رکابی نشست خبری برگزار خواهیم کرد و خواهرم حواشی رو به گفته آقای رکابی توضیح خواهد داد. اما در این میون خبرهای ریز و درشت بسیاری حول حضور خانم رکابی و نمایش بدون حجاب او در این دوره از رقابت‌ها چرخید و اینها محوری شد تا رسانه‌های حکومتی نوع نگاهشون به بازگشت خانم رکابی رو معطوف کنن به این مسائل و قهرمانی یا رتبه آوردن او و حضورش در این رقابت‌ها تقریبا به حاشیه رفت. اجازه بدید که در همین ابتدای راه یک نگاهی داشته باشیم به بازگشت خانم رکابی و خبرسازی این بازگشت با هانا کاویانی.
همه چیز درباره الناز رکابی غیر معمول بود. از همان ثانیه اولی که با چهره مصمم در مقابل دوربین ظاهر شد و با موی از پشت بسته و سربندی مشکی دیوار رقابت کامباین را نگاه کرد و سنگ‌های زرد و آبی را یک به یک بالا رفت. بیش از آن که دستیابی به مقام چهارم آسیایی از سوی او خبرساز باشد، این ظاهری که او برای شرکت در مسابقه انتخاب کرده بود خبرساز شد، آن هم در روزهایی که مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری زیر ذره بین جهان است.
دلناز رکابی، une championne d'escalade iranienne qui a concouru.
It was an act of defiance that gained global praise. Iranian athlete Elnaz Rekabi.
ایران نیگه که haya sido detenida. Asegura que vuela.
در کنار رسانه‌های بین‌المللی بسیاری از معترضان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حرکت این سنگ نورد 33 ساله را ستودند و حتی طرح‌های گرافیکی متعددی با الهام گرفتن از صعود بدون حجاب او منتشر شد. طرح‌هایی که زنی سنگ نورد را نشان می‌دهد که از واژه‌هایی چون اجبار و ستم یک به یک بالا می‌رود و نقطه صعود او آزادی است. اما ساعتی بعد از این توجه چشمگیر به اقدام این زن ورزشکار، گمان زنی درباره سرنوشتش شدت گرفت. اینکه بعد از حضور حدوداً یک دقیقه‌ای در مقابل دوربین، مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی با او چگونه روبرو شدند؟ سوالاتی درباره بازگشتن یا عدم بازگشت او به کشورش منتشر شد و بعد ساعت‌ها بی‌خبری، در دسترس نبودن و گزارش‌های درباره تحت فشار بودن الناز رکابی و حتی برخی اعضای خانواده‌اش، تا اینکه در روز سه‌شنبه یک استوری در حساب اینستاگرام خانم رکابی منتشر شد. مضمون این نوشته که همچنان مشخص نیست تحت چه شرایطی نوشته شده است، این بود که او سهواً در رقابت حجاب نداشته و در راه ایران است. پیامی که به عقیده بسیاری از سوی مقام‌های حکومتی به او دیکته شده بود. مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی.
استوری هم که او گذاشته کاملا باز قابل پیشبینی بود، حتی برخوردهای طنزآمیزی هم صورت گرفته که این در واقع این زن شجاعی ایرانی سنگ نورده و دیوار نورده، همین که نگفتن از بلندی خودش رو پرت کرده باز جای امیدواری.
ساعت اولیه بامداد چهارشنبه بود که الناز رکابی برای اولین بار پس از اقدامش در سئول مقابل دوربین دیده شد، آنجا که دو خبرنگار این گونه با او مواجه شدند.
اصلا نگرانی هم به وجود اومده بود، حالا مشکلی واسه اصلا ایجاد شده بود یا نه؟
جایی که توی حالا شرایط فضای مجازی ایجاد شده شرکت
مورد سوء استفاده، مثلا 24 ساعت تا 48 ساعت ازشون خبری نیست و یه همچین شایعات عجیبی داشت به وجود می اومد.
الناز رکابی که در این تصاویر هم روسری به سر ندارد و مانند بسیاری از ورزشکاران زن که حجاب اجباری را دست و پاگیر و مانعی در راه موفقیت ورزشی خود می‌بینند، کلاهی سیاه به سر دارد و کلاه دیگری روی آن کشیده، پاسخهای بسیار کوتاه می‌دهد و می‌گوید به دلیل شرایطی که در آن قرار داشته فراموش کرده تا حجاب بر سر کند و بعد از این اتفاق هم مشکلی برای او به وجود نیامده است. اما چشم‌های خسته و چهره مغموم او گویاتر از آن بود که از دید ناظران پنهان بماند. اما دنیایی که برای او در مقابل این دوربین ها رقم زده شد با آنچه که کمی آن طرفتر در همان فرودگاه رخ داد بسیار فاصله داشت. مردمی که در سالن ورودی فرودگاه در تهران او را قهرمان می خواندند. یا آنهایی که برای رد شدن خودروی حامل او و دیگر سنگ نوردان ایرانی تونلی تشکیل دادند و تشویقش کردند. همه این فراز و نشیب‌های این روزها اما از نگاه فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی دور نیست. این فدراسیون جهانی با انتشار بیانیه گفته است که امنیت ورزشکاران مهمترین موضوع است و این نهاد از حق انتخاب و آزادی بیان ورزشکاران حمایت می‌کند.
بله، شنیدید در گزارشی از هانا کاویانی درباره الناز رکابی و حاشیه‌هایی که پیرامون حضور ورزشی او پدید اومده که بدون حجاب در این رقابت‌های ورزشی ظاهر شد، همزمان با اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401 که یکی از موضوعاتش مسئله حجاب اجباری بوده و میشه گفت که یکی از محوری‌ترین مسائلی بود که در پیوند با سگانه زن زندگی آزادی دیده شد. حسابی که خودش رو زن زندگی آزادی معرفی کرده در ارتباط با خبر مربوط به الناز رکابی نوشته: تمام تلاش‌های آزادی‌خواهان با شرف و با عزت در این 44 سال ادامه پیدا کرده و تعدادمان بیشتر و بیشتر شده و در نهایت به نوشته این حساب به انقلاب ختم خواهد شد. ما ادامه خواهیم داد و پیروزی برای ماست. کاربر دیگری برای ما نوشته به اسم جعفر نوری: خانواده‌اش گیر کرده بودن وگرنه عمرن برمیگشت، تهدید شد مجبورش کردن. این نظر یکی از کاربران ماست که اعتقاد داره که خانم رکابی رو مجبور کردن به بازگشت. و پوریا دیگر کاربر ما نوشته، این نوشته: اون سهواً حجاب نداشت. اشاره به جمله است که خانم رکابی در گفتگو و خبرگزاری های دولتی و حکومتی عنوان کرد. نوشته: اون سهواً حجاب نداشت، ما عمدن دوستش داریم. و همچنین یک کاربر دیگری که خودش رو گه معرفی کرده نوشته: دمت گرم. اشاره میکنه به صحبت‌های خانم رکابی و میگه: همه متوجهیم. و زهرا علوی کیا، اگر اشتباه نکنم، یا علوی خواه، نوشته که اشکالی نداره، قهرمان گاهی پیش میاد، روسری جا میمونه تو رخکن، اون هم سهواً، ولی تو هنوز قهرمان شیرزنی عزیزم. این هم یکی دیگه از نوشته هایی بود که شما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا منعکس کردید. تعداد پیام ها زیاده و حالا اگر باز هم فرصت بشه من سعی میکنم که براتون بخونم. همچنین مثلا یکی دیگه از کاربران رادیو فردا به اسم ماکان برای ما نوشته جالبه همه پشت اینید، با اینکه به قول خودتون این هم شهادت نداشته و حرفشو پس گرفته، بعد حمله کردید به مهران مدیری بیچاره که تو اگه جرأتشو داشتی حرف تو پس نمیگرفتی، که اشاره کرده به اینکه در بعضی از موارد دیده میشه که افرادی به هر حال انتقاد میکنن به کسانی که در شبکه‌های اجتماعی مطالبی رو که قبلاً منعکس کردن به نحوه دیگه‌ای باهاش روبرو میشن. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و شنونده رادیو فردا هستید و ادامه میدیم. این بار میخوایم برای شما از یکی از نکاتی بگیم که خیلی به کارتون میاد این روزها برای اینکه بتونید به جهان آزاد اطلاعات دسترسی داشته باشید. پس با ما باقی بمونید. میخواین به توییتر، فیسبوک یا اینستاگرام سر بزنید؟ نمیدونین از چه راه امنی جیمیلتون رو چک کنین؟ دسترسیتون به وبسایت‌های خبری مثل رادیوی خودمون رادیو فردا غیر ممکن شده و این موضوع رو اعصابتونه؟ پس با من محمد زرقامی همراه بشین تا یکی از امن‌ترین راه‌ها برای دور زدن اینترنت سانسور شده ایران رو خیلی کوتاه و ساده با هم مرور کنیم. VPN مخفف انگلیسی شبکه‌های خصوصی مجازیه، یه تونل امن بین کامپیوتر و یا تلفن همراه هوشمند شما و اینترنت در برابر دستبرد اطلاعات شخصیتون، نفوذ به سامانه کامپیوتریتون و یا سانسور اینترنت. حالا حتما میپرسین چجوری یه VPN انتخاب کنیم؟ فقط همینقدر بدونین که یه VPN ناامن میتونه خودتون و اطلاعاتی رو که رد و بدل میکنین به خطر بندازه. لابد این سوال به ذهنتون میرسه VPN خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اساسی ترین ویژگیش داشتن یه پروتکل رمزگذاری قوی و غیر قابل شکستنه. مثلا یه VPN امن وقتی شما وبسایت رادیو فردا رو جستجو میکنین، درخواست شما رو به جای انتقال به سرویس ارائه دهنده خدمات اینترنتی به سرور VPN تون انتقال میده. اینطوری دیگه خیالتون راحته که کسی نمیتونه شما رو دنبال کنه. میخواین بدونین چجوری مطمئن بشین مولای درز VPN تون نمیره؟ موقعی که با VPN تون وصل میشین به اینترنت، عبارت وب RTC leak test رو جستجو کنید. web RTC leak test وبسایت هایی رو پیدا میکنین که این آزمایش رو به راحتی براتون انجام میدن. ضمناً یه VPN امن ابزاری داره به اسم VPN kill switch که با قطع اتصال VPN ارتباط تمام اپلیکیشن های مورد استفاده شما با اینترنت قطع میشه تا ارتباط مجدد، و اینجوری دیگه شرکت سرویس دهنده خدمات اینترنتیتون نمیتونه شما رو شناسایی کنه. این روزا یکی از دغدغه‌های استفاده کنندگان VPN تو ایران درگاه‌های امنه. دقت کنین هر درگاهی که از شیوه نامه‌های SSL و یا TSL استفاده کنه میتونه امن باشه، مثل HTTPS که درگاهی امن به حساب میاد. حالا میرسیم به بحث شیرین این که از کجا VPN امن بگیریم. من چند تا نشونی رو براتون میدم که میتونه به کارتون بیاد. پروتون VPN یکی از این گزینه هاست که به تازگی خدمات رایگان هم برای مک، ویندوز، iOS و اندروید فراهم کرده. کافیه یه ایمیل توی وبسایت پروتون درست کنین تا به بیش از 100 سرور امن توی آمریکا، هلند و ژاپن دسترسی داشته باشین. اگه با پروتون VPN ارتباطتون برقرار نشد، با خارج کردن گزینه پروتکل از حالت خودکار به حالت پنهانی این ارتباط برقرار میشه. ولی جدای از این روش، شما میتونین به وبسایت‌های پسکوچه، توشه و ایران در خاموشی مراجعه کنین. این سایت‌ها روش‌هایی برای عبور از فیلتر نت رو با توجه به خطرهای امنیتی که شهروندان ایرانی باهاشون روبرو هستن در اختیارتون قرار میده. اگه از تلگرام استفاده می‌کنین، تلگرام پس کوچه رو بهتون توصیه می‌کنم. اگه دسترسی به اینترنت دارید، به سایت ایران در خاموشی سر بزنین و اگر ماهواره دارین، حتماً توشه رو راه بندازین که خیلی به کارتون میاد. اما اگه پیشنهادهای این وبسایت‌ها براتون شناخته شده نبودن، بهتره که VPN هایی رو امتحان کنین که آوازه جهانی دارن. در وبسایت رادیو فردا لینک های مستقیمی هست برای دسترسی به VPN هایی که نام های بازرگانی شناخته شده در اختیارتون قرار میدن، مثل سایفون و لانترن. برای به دست آوردن VPN سایفون حتی میتونین به نشانی farda@siphon3.com ایمیل بزنید. یکی دیگه از نام‌های بازرگانی شناخته شده و قابل اعتماد هم تانل بر هست، یا همون تونل خرس خودمون. بعد ندیدم چند تا نکته رو هم یادآوری کنم بهتون. به VPN هایی که به صورت اتفاقی به دستتون میرسه اعتماد نکنید، مگه اینکه از شرکت فراهم کننده VPN دریافتش کرده باشین. به افرادی که مدعی فروش VPN هستن هم شک کنین، چون ممکنه که این VPN ها با نهادهای امنیتی مرتبط باشن. و اما برای استفاده بهتر از VPN ها توی ایران حتما از نسخه بروز رسانی شده VPN استفاده کنین و به VPN تون وقت بدین تا خودش رو با موقعیت اینترنت ایران سازگار کنه. امیدوارم که بتونین با این روش از سانسور اینترنت عبور کنین و به وبگردیتون ادامه بدین. اما در ادامه بپردازیم به انتخاب وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی. وزیری که معاون امور مجلس رئیس جمهور ایران پیشتر در معرفیش گفته بود که او وزیری است که تنوع و سطوح مسئولیت‌های اجرایی متنوعی رو داشته و میتونه برای این پست کارآمد باشه. این صحبت رو سید محمد حسینی عنوان کرده بود. و اما سولت مرتضوی وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی کیست و تا چه اندازه تنوع و سطوح مسئولیت‌هاش میتونه در پست جدید کارآمد باشه؟ بشنویم در گفتگویی که با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی و همچنین روزنامه‌نگار در آلمان داشتم.
البته تنوع مسئولیت‌های آقای مرتضوی به نوعی شاید بیشتر در حوزه‌های سیاسی بوده نه حوزه‌های اقتصادی و آقای دهمرده که خودشون در دولت آقای احمدی نژاد استاندار بودن هم اعلام می‌کنن که به نوعی ایشون توانایی فعالیت در وزارت تعاون رو ندارن، چون این وزارتخونه محدوده گسترده‌ای را شامل میشه، به خصوص اون مجموعه‌های اقتصادی زیر مجموعه این وزارتخونه که همواره چالش برانگیز بوده. از سوی دیگه شاید آقای مرتضوی رو به نوعی میشه از همون حلقه مدیران مشهدی دونست، یا به هر حال مدیران خراسانی و سمت های ایشون هم بخش هایش در آستان قدس رضوی بوده که حالا ممکنه که نزدیکی با آقای رئیسی هم قطعا یکی از عوامل بوده در انتخاب ایشون.
یه نکته هم هست اونجا هم اتفاقا سمت هایی که داشته خیلی سمت های مالی بوده، چون نگاه بکنیم مثلا مدیر عاملی سازمان موقوفات آستان قدس و حتی در جاهای دیگه هم این به چشم میاد، مثلا رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون قوه قضاییه بعدن شده، یا مسئول سفرهای استانی بوده.
سمت‌های آقای مرتضوی درسته که در اون حوزه بیشتر اقتصادی بوده، اما تا حدودی ماهیتش خیلی متفاوت هست با وزارت تعاون و کار، یعنی بیشتر خود او حتی در بین اصولگرایان باز به عنوان یک چهره مدیر سیاسی شناخته میشه تا مدیر اقتصادی. از سوی دیگه به هر حال اون مجموعه هایی که آقای مرتضوی ریاستش رو داشته مانند وزارت تعاون خیلی اون همون تنوع رو نداشته، همین که به نوعی درگیر این بدبستان ها نبوده، یعنی مشکل اصلی در وزارت تعاون همواره اون هیئت مدیره های این شرکت های زیر مجموعه شصتا هست که بین مجموعه های سیاسی تقسیم میشه و از این جهت به هر حال همواره این وزارتخونه مرکز درگیری بوده. از این جهت هم شاید انتصاب آقای مرتضوی برای این بوده که حالا آقای رئیسی یا افرادی که او رو انتخاب کردن احساس میکنن که او خودش به نوعی جایگاه مستقلی نداره و میتونن بر او اعمال نفوذ بکنن تا این هیئت مدیره ها به نوعی در میان مجموعه های سیاسی تقسیم بشه. از سوی دیگه بعد از رأی منفی مجلس با آقای زاهدی وفا، به نوعی حالا مجلس هم نمیتونست با آقای مرتضوی دوباره مخالفت بکنه، چون این عملا یک نوع درگیری با دولت محسوب میشد و به هر حال تا همینجا هم این وزارتخونه خیلی حاشیه های زیادی را داشته و حتی در جلسه رأی اعتماد هم عدم حضور آقای رئیسی به نوعی خودش حاشیه ساز شد.
حالا یک نکته ای رو که من میخواستم باز بهش برگردیم، چون صحبت از مسائل اقتصادی شد که میدونیم چقدر روی موضوع وزارت تعاون تأثیر گذاشته بوده در این سالها و سمت هایی که آقای مرتضوی داشته در حوزه های اقتصادی، حتی مثلا در جایی رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان هم بوده، در اون جاهایی که به هر حال توی این حوزه ها ورود کرده، اگر حتی سیاسی هم بوده ولی به عنوان مدیر عامل این حوزه هایی که اصولا با مسائل مالی درگیر بوده، آیا خروجی خاصی بوده یا اتفاق خاصی در دوران مدیریتش رقم خورده یا حتی نکته تاریکی وجود داره در مورد کارهایی که آقای مرتضوی کرده، یا نه معمولا مدیری بوده که خب خیلی بی سر و صدا کارهایی رو انجام میداده و مثل هر مدیری مثلا جابجا میشده؟
آقای مرتضوی برخلاف آقای زاهدی وفا چندان بحث‌های مالی به نوعی یا فساد مالی یا اینکه خودش ثروت زیادی داشته باشه دربارش مطرح نبوده، ولی به هر حال مدیریت‌هاش همواره با حاشیه بوده. یعنی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم اعلام کردن که نگران هستن که آقای مرتضوی وقتی وارد این وزارت خونه شدن عملاً رفیق بازی یا به تعبیری باند بازی در این وزارت خونه گسترش پیدا بکنه. از سوی دیگه اون مجموعه هایی که آقای مرتضوی به نوعی مدیرش بوده کمتر مانند وزارت کار و تعاون گسترده بوده و این وضعیتی که برحال آقای مرتضوی داره خیلی وضعیت جدیدی هست و قابل مقایسه با اون سمت های قبلی نیست.
و به عنوان آخرین سوال اگر خیلی کوتاه پاسخش رو بدید، آیا میتونیم اون رو در زمره چهره های امنیتی بدونیم که در این جایگاه قرار گرفتن با توجه به پست های قبلی که داشته؟
برحال آقای مرتضوی از افراد خیلی نزدیک بودن در دورهی با آقای احمدی نژاد و بعد از اون با آقای رئیسی. سمت هایی هم که داشتن البته بیشتر سمت های سیاسی در محدوده وزارت کشور بوده و به هر حال حالا ایشون سمت‌های کوچیک امنیتی هم داشتن، ولی باز نمیشه ایشون را یک فردی دونست که مثلا حتی مانند آقای ربیعی یا دیگر چهره‌هایی که به نوعی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات بودن از چهره‌های شاخص امنیتی دونست و بیشتر میشه چهره‌ای دونست که در حوزه‌های سیاسی وزارت کشور فعالیت کردن.
احسان مهرابی، خبرنگار و روزنامه‌نگار در آلمان، سپاسگزارم که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به انتخاب وزیر رفاه دولت ابراهیم رئیسی. با شما همراه هستیم با پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا، پوششی که نگاهش معطوف به اعتراض‌های شهریور و مهر 1401. اما به هر حال اخبار دیگری هم اگر اتفاق بیفته مانند خبری که الان میخواییم سراغش بریم قطعا ازش غافل نخواهیم بود در پوشش خبریمون. در خبری فوری، مانور نظامی پشت مرزهای آذربایجان و خبری که حکایت میکنه از اینکه نیروهای سپاه از رود ارس گذشتن. در روزهای گذشته صحبت کردیم درباره مانوری که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی و همچنین در اردبیل گفته شده بود که قرار برگزار کنه. الان آخرین خبر حکایت از این میکنه که محل برگزاری این مانور عنوان شده که منطقه عمومی ارس هستش. همراه هستیم با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در دانشکده تاریخ اجتماعی آمستردام. آقای اتابکی بهتون سلام میکنم. شاید اولین سوالی که به ذهن برسه این منطقه عمومی ارس که دقیقاً کجای ارس قرار میگیره و چه منطقه ای رو شامل میشه و آیا این منطقه فاصله ای رو داره از منطقه آزاد تجاری ارس؟
اجازه بدید نخست بگم که دقیقاً ما در حال حاضر نمیدونیم که این مانور کجا صورت میگیره. اطلاعاتی که داریم اطلاعات بسیار بسیار محدودیه. منطقه‌ای که اشاره به شده منطقه وسیعیه که در حقیقت میتونه تمامی مناطق هممرز ایران و جمهوری آذربایجان رو دربر بگیره، از جمله منطقه‌ای هم که شما بهش اشاره